ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده ویژه برنامه پوشش اعتراضات سراسری ایران از رادیو فردا هستید. امروز جمعه 22 مهر ماه 1401 شمسی برابر با 14 اکتبر 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه آینده 25 مهر ماه 4 نهاد و 11 مقام بلندپایه نظامی امنیتی ایران را به دلیل نقش آنها در سرکوب گسترده اعتراضات تحریم کنند. بر اساس پیشنویس تحریم‌های جدید که نسخه‌ای از آن به رؤیت رادیو فردا رسیده است، این تحریم‌ها علیه پلیس امنیت اخلاقی، بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. در این سند نام 11 مقام ارشد امنیتی نظامی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده که مشابه فهرست تحریم‌های اخیر آمریکا، بریتانیا و کانادا علیه سرکوبگران اعتراضات است. جوزف بورل نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در تماسی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سرکوب اعتراضات در ایران را به شدت محکوم کرد. آقای بورل در پیامی توییتری بر حق اعتراض مسالمت آمیز برای مردم ایران تاکید کرد و خواستار توقف فوری سرکوب خشونت آمیز اعتراضات و آزادی معترضین شد. آقای بورل همچنین خواستار برقراری اینترنت و پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی در قبال سرکوب ها شد. از سوی دیگر لیزا پاوس وزیر امور زنان آلمان و همتایان او در کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در نشستی در برلین با تأکید بر رعایت حقوق زنان و برابری جنسیتی از حکومت ایران خواستند که به سرکوب و خشونت علیه معترضان پایان دهد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که گروهی از مردم معترض در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه بار دیگر به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. دو هفته پیش در پی انتشار فراخوانی برای تجمع اعتراضی مربوط به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان، نیروی نظامی به سوی معترضان آتش گشود و دست کم 97 تن کشته شدند. در حالی که دو روحانی پرنفوذ سنی به شدت از این رخداد انتقاد کرده و آن را هولناک خوانده اند، مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدگان را تروریست خوانده است. پایگاه حقوق بشری حنانا میگوید بر اساس گزارش منابع این پایگاه تاکنون در جریان اعتراضات ایران 224 تن کشته شدند. بنابر اعلام این پایگاه حقوق بشری، این آمار مربوط به بازه زمانی 26 شهریور تا 21 مهر ماه می شود. حنانا میگوید از 224 نفری که جان داده اند 29 نفر زیر 18 سال بودند. همچنین به نوشته این وبسایت حقوق بشری، 24 تن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در جریان سرکوب معترضان کشته شدند. به گزارش پایگاه حقوق بشری حرانا، نزدیک به 6000 تن نیز بازداشت شدند که از این میان هویت 672 تن شناسایی شده است. و در آستانه برگزاری کنگره حزب کمونیست چین، گزارش ها حاکی از بازداشت و ارعاب مخالفان دولت پکن به دست نیروهای امنیتی این کشور است. قرار است 20th کنگره حزب کمونیست چین روز یکشنبه آغاز شود و انتظار می رود شی جین پینگ برای 3rd دوره در مقام ریاست جمهوری این کشور ابقا شود. به گزارش روزنامه گاردین، مقام های چین از اواسط ماه گذشته میلادی بازداشت و نظارت بر منتقدان دولت را به عنوان بخشی از روند سرکوب مخالفان افزایش دادند. کنگره حزب کمونیست چین که تنها حزب این کشور به شمار می رود، هر 5 سال یک بار برگزار می شود. مقام های چینی برای جلوگیری از هر گونه اختلال احتمالی در برگزاری این کنگره، بالاترین سطح امنیتی را در کشور برقرار کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
تا 8 روز از اعتراضات سراسری مردم ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد میگذره. در برخی از شهرهای ایران اعتراضات همچنان ادامه داره و همچنین ما شاهد سرکوب بیشتر هم از سوی نیروهای امنیتی هستیم. اما در این بین مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران ویدیوی منتشر شده درباره تعرض ماموران یگان ویژه به یک دختر معترض رو دروغ پردازی های شبکه به گفته اونها معاند خونده و در این حال از دستور ویژه برای بررسی این موضوع خبر داده. همچنین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده دستور ویژه مبنی بر رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صادر کرده. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و حقوقدان صحبت کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه خشم مردم از دیدن این تصاویر بیشتر شده، آیا نهادی وجود نداره که بتونه پلیس رو بازخواست کنه و یا اساساً پلیس در صورت وقوع هر گونه تخلف برابر کدام قوانین و مقررات باید جواب پس بده؟
سازمان قضایی نیروهای مسلح در ایران و خود مراجع قضایی دادگستری به طور کامل وظیفه و تکلیف رسیدگی به این موضوعات دارند. اما نکته ای که وجود دارد این است که پلیس ایران در این 27 روز و در این 43 سال پرونده ای سیاه، تاریک و ننگین از قانون گریزی، نقض قانون، تعرض به ناموس و حقوق ملت ایران را در کارنامه خودش داره. صحنه‌های عدیده ای را ما حداقل در این 27 روز و چند روز قبل از این هم داشتیم که میتونیم به تجاوز رئیس پلیس چابهار به دختر 15 ساله را اشاره بکنیم که موجب خشم مردم زاهدان در دو جمعه گذشته شد که بالغ بر 100 نفر بر سر این اعتراض هم کشته شدند. پلیس ایران تا به امروز در این 43 سال یک مورد را به مردم ایران گزارش نکرده است که پرونده چنین پلیسان خاطی که فت و فراوان و بسیار زیاد هم هستند منتج به نتیجه شده. ما مراجع قضایی برای تعقیب اینها رو داریم، قوانین متعدد و مختلف هم داریم، اما یک، این قوانین فاقد ضمانت اجرا هستند. دو، سازمان قضایی نیروهای مسلح جانبداری میکنه، یک طرفه به این موضوع رسیدگی میکنه و فاقد استقلال قضایی لازم هست. سه، پلیس در ایران فاقد مسئولیت پذیری است و متاسفانه تابع قانون نیست. همین مسئله باعث شده که نظام قضایی و قانونی در ایران توانای برخورد با پلیس را نداشته باشه.
پلیس ایران در واکنش به انتشار این ویدیو گفته که رسانه‌های خارج از ایران از تاکتیک‌های عملیات روانی و سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی و برانگیختن احساسات شهروندان استفاده کردند و گفته حالا ما این اتفاق رو پیگیری می‌کنیم. آیا این اتفاق زنگ خطری برای ادامه چنین رفتارهای پلیس با مردم نیست؟
دقیقاً پلیس ایران با نادیده گرفتن این صحنه‌های تلخ و دردناک که همگان آگاه هستند و حتی شناسایی بسیاری از این مأمورین متخلف، اما متأسفانه باز هم به جای مسئولیت پذیری، پذیرفتن این موضوع و رسیدگی فوری به این مسئله از حقیقت و واقعیت امر سر باز می‌زند و همین هم موجب گستاخی بیشتر پلیس ایران در تعرض به ناموس مردم خواهد شد. در نظر داشته باشیم. اراده ای که پلیس ایران باعث میشه به استناد اون اراده جرأت ارتکاب جرم، جرأت تعرض به حقوق ملت را داشته باشه، ناشی از فرمانی است که فرماندهی کل قوای ایران آقای خامنه ای صادر کرده و پلیس ایران با ارتکاب این فرمان خود را صالح به تجاوز به حقوق بنیادین ملت و تعرض به ناموس مردم میدونه. در نظر داشته باشیم قوانین بسیار عدیده ای مثل ماده 619 از قانون مجازات اسلامی، ماده 637 از همین قانون، ماده 1 از قانون نیروهای انتظامی، ماده 14 از قانون جرم نیروهای مسلح، مواد بسیار عدیده ای برای برخورد با پلیس در این زمینه وجود داره. دادستان های نظامی بایستی بلافاصله ورود پیدا بکنه، اما متاسفانه چون اون اراده و فرمان رهبری در نظام قضایی ایران بالاتر و مافوق قانون محسوب میشه، همین امر موجبات گستاخی بیشتر پلیس ایران در تداوم افعال و ارتکاب جرایم خطرناک و تعرض به ناموس مردم هست. بنابراین همه اینها رو اگه کنار هم ببینیم، بایستی سازمان های قضایی بین المللی، نهادهای مستقل در این زمینه بایستی ورود پیدا بکنند و نسبت به برخورد و یا تحریم های هوشمند، دقیق و کارا علیه سازمان پلیس ایران و نهادهای نظامی در ایران گام بردارند.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان. اما شرایطی که در ایران حاکمه و به دلیل اعتراضات سراسری مردم در اکثر شهرهای ایران اینترنت در بعضی مواقع قطع و یا کند هست. یکی از بهترین راه‌هایی که میتونیم صدای شما رو بهتر بشنویم، شماره تلفنی هستش که در اختیارتون میذارم، 2042021122113. شما میتونین آزاد دانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز.
اگر بخوایم بگیم کل سپاه و ارتش رو روی هم بیاریم، باید این نکته رو بدونید که بدنه این نیروها همگی با مردمن، چون اینا هیچ فرقی با مردم از لحاظ معیشت و سطح زندگی نداشتن و ندارن. بنابراین مطمئن باشین که این نیروها به زودی از داخل و از طریق خودشون به تسخیر مردم در میاد و به زودی به توسط همین نیروهای وطن پرست و انسانی که ما داریم توی این نیروها، ما دولتی انتخاب میکنیم از جنس خود همین مردم و به دولت ننگین ملایان برای همیشه تو تاریخ پایان خواهیم داد.
سخنان سخیف علی خامنه ای در مورد یک سروده به نام سلام فرمانده بسیار باعث خوشحالیه، چون یکی از علائم سقوط دیکتاتورها این هستش که در پایان دوره دیکتاتوریشون احمق میشن و این احمق شدن از سخنان و رفتارشون کاملا مشهوده. و اینکه یه رهبر یک سیستمی، یک حکومتی در مورد یک سرود با این آب و تاب اظهار نظر میکنه و فکر میکنه که مثلا دنیای به این بزرگی نشستن که ببینن اینا چه سرودی درست میکنن و محتوای این سرود چیه و به خاطر این سرود دست به اقداماتی میزنن، اینا همه شواهد و قرائن این هستش که دیکتاتور به پایان داره سلام میکنه، چون دچار حماقت شده و حرفای کاملا احمقانه میزنه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک کردن نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
کانون صنفی معلمان با انتشار یک بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط دانش آموزان معترض شده. نگرانی کانون صنفی معلمان به ویژه بعد از خبر نگهداری این دانش آموزان در مراکز اصلاح و تربیت دوچندان شده. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز 19 مهر ماه گفته بازداشت دانش آموزان برای بحث اصلاح و تربیت که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند. در این مورد بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
یرانی کانون صنفی معلمان و فعالان حقوق بشر و حقوق کودک نسبت به دستگیری دانش آموزان معترض و نگه داشتن آنها در مراکز اصلاح و تربیت. کانون صنفی معلمان ایران روز جمعه با انتشار یک بیانیه تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال دانش آموزان معترض بازداشتی به مراکز اصلاح و تربیت را شدیداً محکوم کرد و آن را ضد فرهنگی و نابخردانه خواند. در این بیانیه آمده است که این گونه رفتارهای نابخردانه به پادگانی شدن فضاهای آموزشی و سلب ماهیت علمی و فرهنگی کلاس‌های درس منجر خواهد شد. فعالان حقوق بشر و حقوق کودکان نیز نسبت به این دستگیری‌ها و نگه داشتن دانش آموزان در مراکز اصلاح و تربیت هشدار داده‌اند و آن را نقض کامل حقوق بشر و حقوق کودک می‌خوانند. شعله زمینی، فعال حقوق بشر در وین:
متاسفانه این برخورد جمهوری اسلامی با دانش آموزان دستگیر شده نقض کامل حقوق بشر هست و نقض کامل کنوانسیون حقوق کودک هست و الان هم علاوه بر این که خود دستگیری این دانش آموزان نقض حقوق بشری اونها هستش، جمهوری اسلامی در جهت بسیار بدی داره میره و اون هم این که اومدن و آقای وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که اونها رو به مراکز روانشناسی و مراکز اصلاح و تربیت فرستاده برای اینکه شخصیت ضد اجتماعی اونها رو جلوش رو بگیرن و این اصلا غیر قابل تصور هستش که چطور دانش آموزانی که فقط دارن اعتراض میکنن به هم کشتن همکلاسی هاشون، به کشتن بچه ها در خیابان و به این طور خشونت شدیدی که از طرف جمهوری اسلامی داره به معترضین اعمال میشه رو به عنوان شخصیت ضد اجتماعی میخوان باهاشون برخورد بکنن.
خانم زمینی این گونه برخوردها را ترفندی برای آسیب زدن به سلامت روان معترضان میداند.
علت نگرانی مدافعین حقوق بشر این هستش که این دفعه اول نیستش که جمهوری اسلامی میاد و از امکانات روانی استفاده میکنه برای نابود کردن ذهن افرادی که بهش دارن اعتراض میکنن. اگر که یادتون باشه در حقیقت مجنون انگاری میکنن اینها رو. اگر که دوستان دنبال کرده باشن میدونن که آقای هاشم خواستار رو باهاش این برخورد کردن، کیانوش سنجری 9 بار شوک الکتریکی بهش دادن به این اسم که مشکل روانی داره، و بهنام محجوبی که میدونیم که متاسفانه جونش رو در حقیقت بر مبنای چنین برخوردی باهاش از دست داد پارسال، و متاسفانه همین الان هم گزارش هایی از زندان ها به دست ما میرسه که به عنوان داروی ضد درد، داروی متادون در زندان ها در اختیار زندانیان قرار داده میشه تا از اون استفاده بکنن، که همطور که میدونید داروی متادون دارویی هستش که اعتیاد آوره.
گستردگی نگرانی ها از شرایط دانش آموزان در حالی بیشتر می شود که وزیر آموزش و پرورش ضمن تایید خبر می گوید آمار درستی از تعداد کسانی که دستگیر شده اند ندارد. کانون صنفی معلمان ایران در این بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون فوت وقت دانش آموزان معترض و همچنین دلجویی از آنها شدند. این نهاد صنفی همچنین خواستار آزادی و دلجویی از آن دسته از مدیران یا معلمان مدارسی شده که به دلیل حمایت از اعتراضات قانونی دانش آموزان یا مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و امنیتی که قصد دخالت در امور مدارس را داشتند در بازداشت به سر می‌برند یا مورد بازخواست قرار گرفتند. کانون صنفی معلمان ایران هشدار داده در صورت ادامه این روند مغایر با قانون و عرف، معلمان، خانواده‌ها و تشکل‌های صنفی وظیفه خود می‌دانند که از ساحت مقدس مدرسه به هر نحوی که شایسته می‌دانند دفاع کنند. پیشتر اظهارات وزیر آموزش و پرورش واکنش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را در پی داشت که گفته بود چنین وزیری با چنین میزان از بی‌مسئولیتی نسبت به جوانان حق‌خواه وطن نشان از عمق فاجعه مدیریتی در سرزمینی است که ناشایسته‌ترین و نالایق‌ترین افراد بر مناصب امور آن تکیه زدند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما در همین باره نوشین سید حسینی با نجات بهرامی، کارشناس آموزش و پرورش ساکن ترکیه، گفتگو کرده که با هم بشنویم.
اصولا مراکز روانشناسی که وزیر آموزش و پرورش اشاره کرده وجود خارجی نداره، یعنی مراکزی که وقتی اعتراضات گسترده دانش آموزی رو ما شاهد باشیم، دانش آموز رو به اونجا هدایت کنن و اونجا تحت مثلا یک آموزش های خاصی قرار بگیره و این رو اصلاح و تربیت کنن، چیزی که وزیر آموزش و پرورش ادعا کرده. این چیزی که ایشون گفته باید صراحتا من بگم زندان هست، همون یا همون کانون های اصلاح و تربیت که زیر 18 سال رو به اونجا میبرن و در اونجا نگهداری میکنن، فضای بسیار بدتری از زندان ها داره، چرا که نوجوانان بزهکاری که در سطح شهرها بودن دانش آموز رو کنار اینها قرار میدن و این یک واقعا فاجعه بزرگی که همه باید نسبت بهش هشدار بدن. اما اینکه در مدرسه هستی مشاورانی رو آموزش و پرورش داره، در هر مدرسه بزرگی نه در همه مدارس یک مشاوری اونجا در یک اتاقی نشسته، اگر دانش آموز اختلالات رفتاری داشته باشه، پرخاشگر باشه، با دانش آموزان دیگه درگیر بشه، یا یک موارد مشکوکی در رفتار دانش آموز از منظر روانشناسی اینها تشخیص بدن، پیش همین مشاور میبرن توی همون مدرسه و چند کلامی میگه و اگر مسئله حل نشد خب خانواده‌اش هم در جریان می‌ذارن و در یک سطوح بالاتری پیگیر وضعیت دانش آموز میشن. این ماجرا اصولاً هیچ ارتباطی و هیچ شباهتی به این چیزی که در ایام اعتراضات سراسری مردم ایران در مدارس ما اتفاق افتاده و دانش آموز رو بازداشت کردن نداره و این کلاً یک پروسه دیگه، یک پروسه بازداشت مثل بازداشت سایر مردم معترض در خیابان که اینها رو یا در سوله‌های دست جمعی بزرگ در شرایط خیلی بدی نگه می‌دارن تا زمان تشکیل پرونده، و یا اگر خیلی سخاوتمندانه بخوان برخورد کنن دانش آموزان رو مستقیماً به همون کانون‌های اصلاح و تربیت می‌برن که من عرض کردم فضای بسیار خطرناکتری حتی از زندان‌های افراد بزرگسال داره.
کانون صنفی معلمان ایران هشدار داده و گفته که اگر این روند ادامه پیدا کنه، معلمان، خانواده ها و تشکل‌های صنفی باید از مدرسه ها دفاع کنند. به نظر شما چطور یه همچین چیزی ممکن هست؟ چطور میتونن دفاع کنن؟
خب واقعیتش ما الان ابزاری غیر از بسیج افکار عمومی و حتی به میان آوردن نهادهای بین المللی که متولی امر آموزش یا متولی به هر حال مسائل مرتبط با بچه‌ها و کودکان هست نداریم، یعنی هر چی صدا بلندتر باشه در رسانه‌ها، در محافل حقوق بشری، سازمان‌های مثل یونیسف و یونسکو وارد عمل بشن، خب این هم اراده دست جمعی ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور رو می‌طلبه. اما در داخل کشور خب زمانی که به هر حال اعتراضات خانواده‌ها به یک سطحی برسه که حاکمیت رو به هر حال به حساب کتاب وادار کنه و نگهداری کودکان در زندان‌ها یا همون مراکزی که آقای نوری اشاره کرده براشون هزینه بیشتری داشته باشه، خب ناچار میشن اینها رو به صورت موقت هم که شده از زندان رها کنند. فعلا متاسفانه اون جوری که من به شخصه از بسیاری از شهرهای کشور، مخصوصا شهرهایی که دانش آموزان اجتماع کردن، تظاهرات کردن، خبرهایی که میگیرم اصولا اغلب خانواده ها اصرار دارن که برای اینکه کودکشون آسیب نبینه فعلا از اطلاع رسانی صرف نظر کنن، خودداری کنن، به یک نوعی از طریق ارتباط با محافل قدرت، امامان جمعه، افراد زینفوز واسطه گری کنن و کودکان خودشون از این مخمصه نجات بدن. این متاسفانه روش غلطی هست، اما برای پدر و مادری که دانش آموز عزیزش، بچه عزیزش در چنین شرایطی گرفتار شده شاید چندان قابل سرزنش هم نباشه. اما الان متاسفانه در داخل کشور فضا اینجوریه و رسانه ها و محافل خارج از کشور نقش پررنگتر و مهمتری در دفاع از کودکان و این دانش آموزان بازداشتی دارن.
یه نکته ای که در خبرهای مربوط به بازداشت دانش آموزان خیلی منعکس شده بود مربوط به دوربین های مدار بسته توی مدرسه ها بود که در واقع نیروهای امنیتی از اون طریق دانش آموزان معترض رو شناسایی می کنند. آیا این دوربین ها در همه مدارس هست؟
ببینید به نسبت اون نوساز بودن مدرسه، مهم بودن مدرسه، دارای امکانات بودنش و مخصوصا این هزینه هایی که والدین دانش آموزان در فلان مدرسه پرداخت میکنن معمولا امکانات اون مدرسه بیشتره، از جمله مثلا تختیه الکترونیکی، ابزار کمک آموزشی و دوربین‌های مدار بسته. این دوربین‌ها یه چیزی هستش که در محیط عمومی مدرسه مثل حیات، مثل راهروها مورد اقبال خود والدین هم هست، یعنی برای این هزینه میدن. اکثر مدارس ایران شاید بیش از 90% الان پولی هست، هرچند اسم دولتی رو یدک میکشد.
چرا مورد استقبال والدین هست؟
به خاطر اینکه فضای مدارس ایران متاسفانه فضای بسیار ناامنیه، یعنی همون مدرسه‌ای که والدین حداقل 6 ساعت فرزند خودشون رو به اونجا میفرستن، تراکم جمعیتی دانش آموزان، کمبود پرسنل، کمبود معاونان و مشاوران و ناظمانی که باید بالای سر بچه‌ها باشن، زمان زنگ‌های تفریح، تردد بین راهروها، زنگ ورزش. معمولا ما شاهد بودیم بسیاری از دانش آموزان در فضای عادی مدرسه اینا آسیب می‌بینن، دستشون میشکنه، سرشون میشکنه، دچار آسیب‌های روحی میشن، به اونها زور گفته میشه از طرف دانش آموزانی که در پایه‌های بالاتر هستن و متاسفانه کادر مدرسه نه انگیزه دارن و نه تعدادشون به اندازه کافی هست که مانع همچین آسیب‌هایی بشن. اما وقتی که دوربین باشه، خب هم پرسنل مدرسه بیشتر مراقبت میکنن، حواسشون هست که اگر اتفاقی بیفته فردا مسئولیت رو به هر حال به گردن اینها نندازن، و همین که خود دانش آموزان احساس میکنن که در چنین فضایی که دوربین هست نباید کارهای متخلفانه انجام بدن، دیگران رو بزنن، اذیت کنن. این فلسفه دوربین ها در مدارس ایران از اینجا ناشی میشه و حدودا من فکر کنم از 10 سال پیش بود که یک موجی را افتاد که اکثر مدارس رو مجهز کردن به این دوربین ها که الان متاسفانه نهادهای امنیتی مثل دوربین های کنترل ترافیک که برای سرکوب ازش استفاده میکنن، به این دوربین ها هم به همین چشم نگاه میکنن و بسیاری از مدیران هم متاسفانه در این روزها همکاری میکنن و چاره جز این هم ظاهرا ندارن.
نیروهای روس در جنگ با اوکراین همچنان از پهپادهای ساخت ایران استفاده میکنن. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مقامات نظامی اوکراین میگویند برای مقابله با پهپادهای ساخت ایران از روش های متعدد استفاده میشود، از سمانه های دوش پرتاب و حتی کالاشنیکوف با مهمات ردیاب گرفته تا جنگنده و ابزار جنگ الکترونیک. جمعه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با رادیوی اوکراینی نوه وریمه گفت بسته به شرایط 85-90% پهپادهای انتحاری ساخت ایران سرنگون می شود. اما به گفته ای وی تعداد زیاد این پهپادها در دست نیروهای روس مشکل آفرین است.
Українські безпілотні літаки, вони їх запускають багато, сягає вже відсотків 90-85 залежності від дня.
Наталія Гумінюк, сухангує ситуації рухає мосталаги Україн дар джебхе джунубі, منطقه از اوکراین که از حدود یک ماه پیش هر روز هدف حملات پهپادی قرار میگیرد اعلام کرد طی این مدت 109 پهپاد سرنگون و 33 فروند باعث انفجار و آتش سوزی و تلفات در میان نظامیان و غیر نظامیان شده. به گفته ای وی نظامیان روس همچنین از این پهپادها برای ردیابی پدافند هوایی اوکراین استفاده میکنند. سخنگوی ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی همچنین با تایید گزارش ها از حضور مستشاران ایرانی در میان نظامیان روس در مناطق اشغال شده گفت موفق شده ایم دو مرکز آموزش استفاده از این پهپادها را منهدم کنیم.
є в здобутках знищення таких баз, де вони концентрували підготовчі центри з використання таких дронів.
مقامات اوکراینی برآورد میکنند ایران دست کم 300 فروند از مدل انتحاری شاهد 136 در اختیار روسیه قرار داده، اما ممکن است شمار پهپادها از مدل‌های مختلف به چند هزار فروند برسد. به گفته نظامیان اوکراینی تاکنون شاهد 131 با نام گران 1 و مهاجر 6 نیز در جبهه‌های اوکراین مشاهده شده. به تازگی رئیس جمهور اوکراین به نقل از نهادهای اطلاعاتی گفت روسیه 2400 پهپاد به ایران سفارش داده. مقامات روس گزارش ها در این رابطه را شایع پراکنی خواندند و دیپلمات های ایرانی ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب می کنند. سرگی میگدال کارشناس مسائل نظامی میگوید تردیدی نیست که پهپادهای مورد بحث ساخت ایران است و پس از آغاز جنگ به روسیه تحویل داده شده.
ما دقیقا نمیدانیم روسیه چند پهپاد از ایران خریده، اما بر هیچ کس پنهان نیست پهپادهایی که با نام گراندو هر روز علیه اهدافی در اوکراین پرتاب میشود همان شاهد 136 است که خود ایران پیشتر تصاویرش را منتشر کرده بود. از حدود یک ماه پیش و به ویژه طی دو هفته گذشته این پهپادها دسته دسته به اهدافی در اوکراین پرتاب می شود. روشن است که روسیه به تازگی به تعداد زیادی از این پهپادها دست یافته و احتمالاً زمانی آنها را درخواست داده بود که نیروهای روس با کمبود موشک مواجه شدند. در روزهای اخیر روسیه از این پهپادها به جای موشک و در چند روز گذشته همزمان با موشک استفاده کرده.
ارتش روسیه از دوشنبه کشورهای مختلف در اوکراین از جمله کیف را هدف سنگین‌ترین حمله هوایی از ابتدای جنگ قرار داده بود، همچنان با پهپاد و موشک به دنبال تخریب هرچه بیشتر زیرساخت کلیدی غیر نظامی به ویژه تأسیسات برق و گرمایش است. هرچند مطابق قوانین بین الملل این حملات مصداق جنایات جنگی است، اما مسکو اهداف خود را پنهان نمی کند. پنجشنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما اعلام کرد طی هفته جاری بیش از 50% تجهیزات انرژی اوکراین هدف قرار گرفته.
نشریه پولیتیکو گفته ایران تهدید کرده که تصویب تحریم‌های ایران از سوی اروپا می‌تواند روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی رو به هم بزنه. در همین زمینه با عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی از کانادا گفتگو کردم.
رژیم جمهوری اسلامی که از ابتدا اقداماتش بر اساس محوری تهدید بوده، یعنی از ابتدا این بوده که اگر اروپا و غرب به طور کلی این یا آن کار را نکند به سوی اتمی میره. همین هم مسئله برجام رو دائما و به طور پیوسته به عقب انداخت و هر بار رژیم افزوده هایی رو روی این موضوع برجام اضافه میکرد و این خب مورد پسند اروپا نبود، ولی باز هم اروپاییان سعی میکنن از سر مصالحه در بیان در مذاکرات برجام و همچنین در مذاکرات دیگه در موارد متعدد. طوره اروپا بسیار مصالحه کرد و اصولا مسئله برجام هم همین بود که تا به آخرین مهلت بریم و اونها میگفتن که باید برجام رو امضا بکنیم، اما رژیم جمهوری اسلامی دائما چیزی رو افسوده میکرد، عقب میکشید و از این طریق در واقع وابستگی خودش رو به روسیه و اهداف روسیه ثابت میکرد و همچنین طرف وابستگی خودش رو به مسئله ایدئولوژی خودش که ایدئولوژی ضد غرب بود. ببینید مسئله اتمی اصولا برای همین کار اومد. مسئله اتمی آمد برای اینکه به عنوان ابزار تهدیدی باشه که اگر غربیان، اروپاییان و به خصوص ایالات متحده پای برخی خواسته های جمهوری اسلامی امضا نکنه، ما میریم به سمت اتمی شدن. و درست همین روش بوده که روش در واقع تهدید که هیچ گونه روش مصالحه رو در بر نداشته و اروپایی‌ها مانده بودن که چه بکنن. امروز یک فاکتور جدید، یک اکتور جدید به میدان اومده که کار مذاکره و مبادله مقولات رو عوض میکنه و اونم جنبش اجتماعی در ایرانه. با وجود جنبش اجتماعی در ایران، فرض فهم کانادا که در واقع لیبرال هایی که حاکم برش هستن، دولت لیبرال خیلی بسیار زیاد اثر مصالحه با دولت ایران در آمده، ولی این هم حد و حدودی داره. به این لحاظ استش که فرض فرمایید انواع و اقسام تحریم های بسیار رادیکالی رو دولت لیبرال ایجاد کرد و همینطور هم در واقع به عبارتی در این اجلاسی که خواهند داشت اروپایی ها به نظر من به سمت ایجاد تحریم های جدید خواهند رفت و جمهوری اسلامی اونقدرها در دستش چیزی باشه که دوباره بتونه به تهدیدهای گذشته خودش ادامه بده.
با توجه به اینکه اوکراین ایران رو برای فرستادن پهپادها به روسیه در جنگ با اوکراین متهم و همچنین محکوم میکنه، وزرای اتحادیه اروپا درباره پهپادهای ایران به روسیه قرار گفتگو داشته باشن و ممکنه به یک توافق سیاسی برسن در مورد تحریم‌های جدید که مرتبط با همین فرستادن پهپادها از سوی ایران به روسیه باشه. حالا با توجه به اینکه ایران گفته اگر ما رو تحریم بکنید ما تلافی میکنیم، این ارتباط قراره چگونه پیش بره؟
ببینید این دیگه یک دست‌اندازی و دخالت در امور اروپاست به طور مستقیم، مسئله پهپادها، یعنی دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در رابطه با جنگی که هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره، با ایران نداره، از جغرافیای میهنی ما بسیار دور این جنگ، و اروپاییان میبینن که از طریق این دخالت هرچه بیشتر جمهوری اسلامی خودش رو به یک نیروی تهاجمی و وابسته به روسیه بدل کرده. به این لحاظ هستش که اروپا به نظر من در آینده بسیار بسیار نزدیک در همین اجلاسی که در جریانه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین بسیار گران تمام میشه برای اروپا. در حالتی که اوکراین در حالت تهاجمی بسیار ارزنده بر علیه نفوذ نیروهای دخالتگر روسیه و این باعث میشه که در واقع اروپا هرچه بیشتر خشمگینانه تر در برابر جمهوری اسلامی بیسته و تهدیدهای جمهوری اسلامی هیچ اثری به نظر من نداره دیگه، مثل سابق عمل نمیکنه. در واقع جمهوری اسلامی به تمام امکانات پیشین خودش پشت بازه به خاطر خوش خدمتیش به روسیه و تمام تلاش های اروپا هم تا به امروز در واقعیت کلام به نتیجه نرسید. هر تلاش که اینا کردن که جمهوری اسلامی به سر مصالحه و مذاکره و گفتگوی صلح‌آمیز بکشونن، جمهوری اسلامی در این مسیر قدم بر نداشت. من فکر میکنم که الان با وجود اعتراضات داخلی تهدیدهای جمهوری اسلامی اونقدرها اثر زیادی به روی دول اروپایی نخواهد داشت.
در روزهایی که شهرهای مختلف ایران شاهد حضور معترضان عمدتاً جوان در خیابان‌هاست، در همان حال تاریکی بیم، واهمه و نگرانی از آینده بر بخش قابل توجهی از نظاره‌گران این تجمعات و اعتراضات سایه افکنده است. خواست حمایت از جوانان و اعتراضشان در گفتگو و بحث‌های خانوادگی، دوستانه، شبکه‌های اجتماعی و همچنین در شعارهای معترضان زیاد شنیده می‌شود. آنگونه که چندی پیش در پیام توماج صالحی خواننده جوان بازتاب یافت.
این ویدیو رو میگیرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستای نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم، من رو دوست دارن. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم برای آزادی من اقدامی نکن، به تو ربطی نداره. اگه ربط داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمیکنه. کسی گریه تو رو باور نمیکنه، دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. من دعوتتون نمیکنم، خطر کنید، جونتون رو به خطر بندازید، در مقابل گلوله بایستید. بیا لحظه ی آخر من رو ببین، بیا لحظه ی آخر من افتادم رو زمین، جسدم رو بغل کن. چه خطریه این؟ کنار خیابون ایستادن چه خطریه؟ بچه 12 ساله جلو گلوله داره وای میسه، تو کنار خیابون با ماسک وایسی چه خطری کردی؟ خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه، این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟ نه. اگه اینقدر بترسیم، من اگه اینقدر بترسم چجوری تو آینه نگاه میکنم؟ چجوری روم میشه نفس بکشم؟ یه بچه 16 ساله رو کشتن دیروز، یه دختر 17 ساله رو 2 روز پیش کشتن. چه اتفاقی باید بیفته که تکون بخوری؟ بچه 12 13 ساله تو تظاهرات، از چی میترسی؟
مادران و پدرانی که روزهای سخت انقلاب، جنگ، زندان و اعدام گسترده مخالفان، حجاب اجباری، محرومیت‌های اجتماعی، تحریم، ناکارآمدی مدیران جمهوری اسلامی و ده‌ها مورد دیگر را تجربه کردند، اکنون از فردای نامعلوم جوانان وطن بیمناکند. اما این بیمناکی تا چه حد طبیعی است؟ تا کجا باید آن را موجه و قابل توجیه دانست؟ از کجا به بعد باید جسارت جوانان را درک کرد، بر آن سحه گذاشت و حتی آن را تشویق کرد؟ این مضمون و پرسش‌های پیرامون آن موضوع گفتگویی است که رادیو فردا با دکتر طاهر زندی، عصب روانشناس بالینی مقیم آمریکا داشته است. دکتر طاهر زندی:
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرض کنم خدمت شما که سوالی که مطرح میشه همیشه در مواقعی که تغییرات اساسی انسان باهاش روبرو هست اینه که چرا مردم ترس و وحشت دارن از اینکه بخوان یه مسئله رو تغییر بدن. در نظام روانشناسی، در تصور روانشناسی به اصطلاح مردمیش، اون تغییری که ما میخواییم براش ایجاد یک تفکر جدید بکنیم همیشه باعث نگرانیه، به خاطر اینکه انسان ها ممکنه که به اندازه کافی آگاهی نداشته باشن که معنای این تغییر چیست و به جای اینکه معنای واقعیش بپردازن به یه سری مسائلی میپردازن که از گوشه و کنار شنیدن و بدون تفکر واقعی به مسئله شکل داده. مثلا یه نفر ممکنه در یه رابطه بسیار وحشتناکی با همسرش باشه، ولی هیچ وقت به خودش این اجازه رو نده که فکر بکنه که اگر من اینو ترک بکنم چه اتفاقات پازیتیو مثبتی برام خواهد افتاد، و فقط فکرش بر مبنای اینه که بیچارگی و بیپولی و بدبختی و غیره و زالک میاد و این نتیجهش این میشه که این عمل انجام نمیده و یه فراوان جلو میره. این مسئله رو ما توی تغییرات اساسی میبینیم معمولا. نگاه بکنیم به مسائل نظیر انقلابهایی که در دنیا پیش اومده، همیشه یه گروهی در وسط میدان هستن و حرکتشون رو انجام میدن، یه گروهی هم هستن که در کنار پیاده‌روها وایسادن و تماشا میکنن و جرأت این که بخوان قدمی جلو بذارن ندارن. ترس و وحشتیه که برای تغییر پیش میاد. ترس و وحشت یه چیزی هم هستش که در انسان‌ها وجود داره. ترس به طور کلی خودش چیز بدی نیست، خاطر اینکه اگر ما مثلا فرض کنیم ترس از مار نداشتیم، ممکن بود به راحتی دستمون رو دراز کنیم به یه مار و در نتیجه میتونه یه چیز مثبتی باشه. ولی ترس وقتی که باعث میشه که حرکت انسان به سمت کمالش برخورد بکنه با یک مانعی، اون ترسیه که باید از شرش خلاص بشیم. همیشه در جوامع مختلف این گروه هایی که قاطی مسائل واقعی حرکت ها نمیشن، انسان‌هایی هستن که نگرانی این هستن که خب نتیجه این ماجرا به کجا خواهد کشید. بشر به طور کلی همیشه دنبال آرامش و آشتی و صلح و صفاست. وقتی که این معادله به هم میخوره، نتیجهش این میشه که آرامش از دست میده و اضطراب و اختلال روانی و استرس‌های پس از ثانیه و غیره و ذلک پیش میاد که مشکل رو خیلی بیشتر میکنه برای اون شخص. در نتیجه بایستی که به این ما این یادآوری رو بکنیم که اگر این ترس از ندانستن رو بذاره کنار و شروع بکنه به تفکر به این که چه چیزایی رو من میدونم راجع به مسئله‌ای که این واهمه رو برای من ایجاد کرده، خیلی خیلی برخوردش راحت‌تر خواهد بود. در غیر این صورت این شخص دچار اضطراب و افسردگی و خستگی و درد روانی و اینجور مسائل میشه و از جای خودش حرکت نمی‌کنه.
آقای زندی، تا اینجای مطلب رو درک کردیم، اما چگونه میشه با این ترس و با این نوع ترس‌ها روبرو شد؟
بهترین راه برای مقابله با ترس به طور کلی آگاهیه. وقتی که ما آگاهی داشته باشیم از این که این مسیری که داریم حرکت میکنیم یا این عملی که میخوام انجام بدیم عواقبش چه چیزهایی هست، میتونه با ما خیلی کمک بکنه. به عنوان مثال، همونجور که عرض کردم، مثلا در اون زندگی زناشویی ممکنه که یکی از زوجها فکر کنه که ترس وحشتناکه و نمیتونه کاری بکنه، ممکنه نگاه بکنه به قسمت مثبت قضیه و فکر کنه که خب من دارم مثلا فرض کنیم با یک مردی زندگی مونم که الکلیه و بدرفتاری میکنه با من و غیره، و حالا من میتونم خودم رو تصور کنم در دنیایی که دیگه آزادم، میتونم برای خودم فکر کنم، ترس و واهمه ندارم از اینکه بیام خونه، رعب و هیبت و اضطرابی نخواهم داشت. با آوردن این تفکر مثبت توی مغزمون، ما اون قسمت‌هایی رو که اضطراب رو به صورت طبیعی برای ما افزایش میدن کنترل میکنیم. در اصل تفکر مثبت و آگاهی جز بهترین کارهاییه که ما میتونیم انجام بدیم برای که بتونیم با ترس و واهمه فارغ بیایم. برای این که بتونیم یک محیطی فراهم کنیم که اشخاص بتونن این چیزهای مثبت رو در ذهنیتشون خلق کنن، چندین راه وجود داره. یکیش اینه که فرض بفرمایید که به سابقه زندگی یه فرهنگ برگرد. مثلا در ایران، ما ملت ایرانی همیشه عاشق شعر بودیم، ادبیات بودیم، آزادی بودیم، موسیقی بودیم، دوستی و معروفیم تو دنیا به عنوان بهترین دوستهایی که هستن در دنیا، و حالا ما تبدیل شدیم به این انسانهایی که برچسبه که رومون زدن آدمهای نچسبه، بدرفتار، بدخلق و فلان. ولی اگر که به سابقه‌مون نگاه بکنیم، خیلی مثبت‌هایی وجود داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اون گروهی که توی خونه نشسته و از این اضطراب رنج میبره، مثل هر آدم دیگه‌ای دلش پهلوی دل اون آدمیه که توی خیابونا داره حرکت میکنه. فقط اون چیزی که باعث میشه نیاد بیرون، نگرانی از اینه که بعدش چی میشه، نگرانی از اینه که در این لحظه که من بیام بیرون چه بلایی سر من میاد. ولی وقتی که فکر بکنه به یک مسئله‌ای که یه ذره طولانی تر باشه تا فقط همین 2 ساعت دیگه، 3 ساعت دیگه، 10 ساعت دیگه، 1 ماه دیگه، فکر کنه به اینکه زندگی نسل‌هایی رو داره بهش کمک میکنه که از این بدبختی و گرفتاری بیاد بیرون، اون خیلی بهش کمک میکنه که بیاد بیرون. کاری که میتونه بکنه اینه که به جای اینکه فکر کنه من نمیتونم، فکر کنه که من میتونم، به خاطر اینکه من بیرون بودم. تا چند وقت پیش من بیرون از خونه بودم. تا چند وقت پیش من برای مسائل سنفیم تو خیابون راه میرفتم و میگفتم که من حقمو میخوام. لزومی نداره که من الان باز دوباره دهنم ببندم. ولی اون چیزی که باعث میشه که این کارو نکنه اینه که وقتی در اون گروه صنفی خودش اومد بیرون، با حرکت گروهی اومد بیرون، یعنی میشناخت اون صنفی رو که باهاش اومد بیرون. این مسئله همراهی اجتماعی بی نهایت کمک میکنه به این نوع حرکت هایی که درشون ترس وجود داره. ما از قدیم در زمانی که قارنشین بودیم، وقتی دنبال یک دونه فیل یا شیر حرکت میکردیم که بگیریمش، پدران ما گروهی میرفتن. اگه تنها میرفتن از ترس حرکت نمیکردن. در نتیجه این گروهش رو باید بیاره بیرون، این صنفش رو باید بیاره بیرون. این همون چیزی که من مدام میشنوم که میگن اصناف بایستی که شرکت بکنن در این مرحله. اون مسئله اصناف مسئله گروهه، مسئله اینه که اگر که این حرکت گروهی صورت بگیره کمک بسیار زیادی میکنه. اگر آهسته حرکت بکنن، بهترین راه جواب دادن به این مسئله که الان ما داریم راجع به صحبت میکنیم، یعنی این که من لزومی نداره الان برم سینما سفر کنم جلوی گلوله، ولی میتونم بیام تو خیابون 4 قدم با این جماعت راه برم، ببینم چه احساسی میکنم، ببینم اینا که میگن چی دارن میگن. این جوون ما که داره داد میزنه میگه که من آزادی میخوام، مقصود از این آزادی